کار مؤثر در اتمام واحدها. خوشبختانه هم اون بخشی که خود مالکی هست، هم بخشی که پیمانکارهای بنیاد دارن کار میکنن با سرعت خوبی کار داره میره جلو. و این دو سه نکته که راجع به آجر مطرح کردن، کمبود آجر و در واقع مساله، اینا رو هم همین هفته جاری ما در ستاد نوسازی و بازسازی سیل مطرح کردیم و هر دو مورد رو در دست پیگیری داریم که بخش اون بحث آجر حل شده و تامین مساله هم از شهرهای اطراف حل خواهیم کرد حتما.
استاندار گلستان با اشاره به خسارت‌های سیلاب چند روز پیش در استان گفت بر اثر بارندگی‌های اخیر در چند نقطه از استان خساراتی وارد شد که خوشبختانه اجرای طرح‌های آبخیزداری در نوکنده مانع بروز خسارات بیشتر سیل به منطقه شد.
در این ایام ملت عزیز ما به خاطر حوادث سیل دچار گرفتاری است. در بخشی از موارد مردم مصیبت زدند. سیل چیز خیلی مهیبی است و آثارش هم آثار سختی است. بنده سیل رو از نزدیک تجربه کردم و دیدم.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه بعدی ما گفتگوی اجتماعی است که از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
گفتگوی اجتماعی. رفتارهای پرخطر در فضای مجازی کدامند و تبعات آنها چیست؟ راهکارهای نظارتی و مدیریتی به منظور کاهش رفتارهای پرخطر در فضای مجازی و فضای تلفن همراه معطوف به چه اقدامهای اجرایی می شود و اینکه مهمترین موانع و چالش‌ها در این عرصه کدامند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
در مورد تاریخچه شکلگیری شبکه‌های اجتماعی مجازی اینترنتی، به اعتقاد کاستلز در نیمه دوم دهه 1990 سیستم ارتباط الکترونیکی جدیدی شکل گرفت که از ترکیب رسانه‌های همگانی جهانی، سفارشی و ارتباط کامپیوتری تشکیل شده بود. ویژگی این سیستم جدید قلمرو ارتباط الکترونیکی را به کل زندگی گسترش داد. شبکه‌ای شدن جامعه امروز معنای همه چیز و هر چیزی را مورد بازاندیشی قرار داده و مفاهیم تازه ایرانیز ایجاد کرده است. نظریه جامعه شبکه‌ای تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر همه ابعاد زندگی نشان داده و مطرح می‌شود که چگونه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی سبب تغییر سبک زندگی افراد شده است. برای تحلیل رابطه میان شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و این تغییر، باید اجزای مختلف شبکه‌های اجتماعی اینترنتی را به درستی بشناسیم. جکسون معتقد است برای تحلیل شبکه‌های اجتماعی اینترنتی باید به برخی اصطلاحات پایه توجه کرد. این اصطلاحات عبارتند از بازیگران یا گروه‌ها که به واحدهایی در شبکه اشاره دارند که دارای برخی خصلت‌ها هستند و واحدها با آن خصلت‌ها به مثابه عضوی از طبقه هم ارز تلقی می‌شوند. دوم، روابط که پیوندهایی درونی و بیرونی هستند. سوم، ویژگی‌ها که در واقع استفاده از فنون طراحی مانند رنگ، متن و قالب بندی می‌باشند. چهارم، شبکه که گره‌ها یا بازیگران را به هم مرتبط می‌کند و در نهایت ساختار شبکه که ترکیب آرایش و رشته‌های میان گره‌ها یا بازیگران شبکه است. در این میان نظریه دو جهانی شدن بستر مناسبی را برای تحلیل عملکرد بازیگران در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی فراهم می‌کند. بر اساس این نظریه، ظهور جهان مجازی به موازات جهان فیزیکی ترکیب‌های پنجگانه‌ای را موجب شده که تغییرات بزرگ و پارادایمیک در فضای زندگی به وجود آورده است.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. این برنامه امروز با موضوع بررسی علل گرایش جوانان به رفتارهای پرخطر در فضای مجازی و با استفاده از تلفن همراه میپردازه و تقدیم حضور شما میشه با حضور کارشناسان ارجمندی که در استودیوی برنامه حضور دارن. فراموش نفرمایید شماره پیامک رادیو گفتگو رو، یعنی 301035، و همچنین شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته این شبکه رادیویی، یعنی 27861035 رو که میتونید نقطه نظراتتون رو برای این شبکه رادیویی یعنی رادیو گفتگو ارسال بفرمایید. اما مهمانان ارجمندی که امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی حضور دارن، جناب آقای شکیبا، جناب سرنگ شکیبا، رئیس محترم اداره نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی پلیس فتا، جناب سرنگ مهدی شکیب، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما موجی محترم برنامه و تمامی شنوندگان گرامی و محترم برنامه، و عرض تبریک دارم به مناسبت هفته وحدت.
متشکرم از شما، ما هم تبریک میگیم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. و مهمان ارجمند دیگر که در برنامه ما حاضر شدن، جناب آقای سلیمان ستوده هستن، از فعالان حوزه فضای مجازی. جناب آقای ستوده، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. سلام.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض میکنم به نوبه خودم هفته وحدت رو و میلاد امام صادق. انشالله که این ایام بر همه امت وحده اسلامی مبارک باشه. در خدمت شما هستیم.
متشکرم. خب برنامه امروز میخواد یه بررسی داشته باشه که جوانان چرا گرایش پیدا میکنن به رفتارهای پرخطر تو فضای مجازی به صورت خاص، یا در بسترهایی که با استفاده از تلفن همراه در حقیقت در اختیار قرار میگیره. از جناب آقای سرهنگ مهدی شکیب سوال میکنم که اصلا رفتار پرخطر تو فضای مجازی چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ یک مقدار در این زمینه صحبت بفرمایید.
ببینید، من میخوام بحثم رو با یک آمار شروع کنم. نفوذ اینترنت در بین مردم و به خصوص جوانان چقدر هست؟ ببینید، ما نفوذ، یعنی شروع به کار اینترنت تو ایران به سال 68 برمیگرده که به صورت بیت نت وارد ایران شد، و این ادامه داشت تا اینکه سال 98، حالا خدمت نرس کنم که سال 91 شروع به کار اینترنت ملی بود که حالا تکمیل نشده این بس، و تا سال 98 آخرین آماری که ما داریم تو بین 207 کشور ما تو بحث اینترنت رتبه 118 رو داریم.
بله. این بر اساس تعداد کاربر هست، درصد نفوذ هست؟
ببینید، درصد نفوذ هست و تعداد کاربر هست، کیفیت اینترنت هست، سرعت اینترنت هست، پهنای باند هست، همه اینها تو این رنکینگ تاثیرگذار هستن.
بله. تو این رتبه بندی تاثیر دارن. بله.
بعد آمار کاربران اینترنت یا نفوذ اینترنت که تو سال 2019 مطرح شد، 72.9 میلیون نفر، یعنی حدودا 89% جمعیت ایران الان کاربر اینترنت هستند. و از بین این تعداد 63.6 میلیون نفر، یعنی 77% مردم، از موبایل و اینترنت دیتای موبایل استفاده میکنن.
این آمار خیلی زیاده. منبعش کجاست فرمودید؟ آمار بین‌المللی هست؟
بله بله.
این که نمونه گیری کرده از کشور؟
بله، این سایتی که سایت ایسپا این آمار رو الان،
اگر چون که به اصطلاح 79 میلیون کاربر، خب بالاخره بچه‌ها
72 میلیون، 72 میلیون، بله حدود 89% جمعیت ایران.
به هر حال اگه این دقیق باشه، یعنی این که به اصطلاح خیلی سطح در حقیقت سنی اومده پایین تر دیگه، یعنی
حالا من آمارایی که ارائه میدم جلوتر که بریم این آمارای رده سنی هم خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله
خب عرض کردم که حدود 68% 63% کاربران از موبایل و دیتا استفاده میکنند. خب به تبع از شبکه های اجتماعی هم استفاده خواهند کرد، از پیام رسان ها استفاده خواهند کرد. و یه نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا تیر ماه سال 98 به صورت تلفنی از جامعه آماری شهروندان کل کشورمون اهم از شهر و روستا انجام دادن،
بله،
به این نتیجه رسیدن که یعنی پاسخ این بوده که حدود 70% مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی غیر از سایت‌ها و اینا، از شبکه‌های اجتماعی
که عمدتاً نحوی استفاده از تلفن همراه انجام میشه.
بله بله بله, بله.
بله.
خب از این 72 از این 70% خب یه تعدادشون بحث پیام رسان‌ها فعالیت میکنن، یه تعدادشون تو بحث شبکه‌های اجتماعی و این همپوشانی هم داره، یعنی این خط مرز بین اینا نیست که حتما فقط از این استفاده کنن یا از این، این تعداد
مشترک هم میتونه
باشه. بله بله مشترک است. و حالا سوال شما رو من جواب بدم، این که طبق نظرسنجی های ایسپا در سال 97 نشون داد که 71% جوانان 18 تا 29 ساله از شبکه های اجتماعی حالا داخلی و خارجی استفاده میکنه.
بسیار خوب، حالا سوالات دیگری هم هست، در بخش دیگر در خدمتتون خواهیم بود. اما جناب آقای ستوده در خدمت شما هستیم. تبعات، حالا اگه نکته‌ای دارید راجع به خود رفتارهای پرخطر مصادیقش یا تعریفش بفرمایید و بعد از اون بپردازیم به تبعاتش.
بله برای چشم خدمت شما عرض بکنم که جوانان و فضای مجازی، فضای مجازی به خاطر ماهیت وجودی خودش با توجه به پویایی که داره طبیعتاً قشر جوان به اون خیلی گرایش پیدا میکنه. قشر جوان به خاطر خواستگاه‌های خودش بنا به سنی که الان در اون قرار داره، با توجه به نیاز به مقبولیت، نیاز به محبوبیت، نیاز به جایگاه اجتماعی، لاجرم به این سمت خیلی سوق پیدا کرده. علل این که شاید بحث رفتارهای پرخطر رو ما بخوایم تو این قضیه مطرح بکنیم، شاید یه جایی باید برگردیم به نحوه استفاده از فضای مجازی مخصوصا از شبکه‌های اجتماعی. خیلی ها با انگیزه معروف شدن، مقبولیت،
تو چشم بودن،
معروف شدن، دقیقاً خیلی موقع این سوال مطرح میشه که مقبولیت به چه قیمتی، معروف شدن برای چه، که این بحث معروف شدن گاهن یه سری مرزها رو داره جابجا میکنه. یعنی یه سری مواردی شاید قبلها برای ما هنجار بوده، امروزه برای اینکه ما بخوایم توی چشم بیشتر باشیم یا به قول کاربرای فضای مجازی بیشتر لایک جمع بکنیم،
بله،
یه سری رفتارهایی داریم انجام میدیم یا انجام میشه که اینها میتونه تبعاتی رو برای سالهای آینده بر نسلهای بعدی ما داشته باشه.
از جهت فرهنگی منظورم،
از جهت فرهنگی دقیقا.
بله.
خیلی جاها توی خدمتتون عرض بکنم که موارد دینی ما هم بهش خیلی تاکید شده، بحث قضیه خانواده، خانواده تو این قضیه تاثیر خیلی مثبتی میتونه داشته باشه. یعنی ما یک جاهایی میتونیم ببینیم که خانواده ها نه تنها درست راهنمایی نمی کنن، یه جایی به خاطر رفتار اشتباه جوان ترغیب میشه و تهییج میشه بره به سمت استفاده از بعضی از ناهنجاری هایی در فضای مجازی. اگر از بفهمید به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، یک مثالی هستش که قطعا شنیدید، میگن شخصی پیش آقا رسول الله تشریف آوردن، گفتن که به جوون من توصیه کن که خورما نخوره. ایشون گفتن که برید فردا بیایید. فردا که اومدن گفتن که مثلا ای جوان این کار انجام نده. سوال شد که آقا چرا اینو اینجوری فرمودید؟ گفتن که چون روز قبل من خودم خورما خورده بودم. ببینید ما وقتی در خانواده میبینیم مادر خانواده، پدر خانواده برای دستیابی به یک شبکه اجتماعی، دستیابی به یک سایت میاد از فیلترشکن استفاده میکنه، طبیعتا نباید توقع داشته باشیم که با توصیه به جوان خانواده، به نوجوان خانواده، اون از این فضا استفاده نکنه و استفاده این شخص و این جوان به خاطر شاید عدم آگاهی باشه به خاطر یه سری علاقه که بالاخره بنا به شرایط سنیش وجود داره اون رو به یک سری رفتارهایی بکشونه که ناصحیحه. حتی ببینید من بذارید پارو فراتر از این قضیه بذارم، ما گاهی میبینیم خود خانواده ها به خاطر اون بحث دیده شدن فرزند ها به خاطر
خودشون بحث محرومیت ها بر این تنور میدمند.
یه باز تو آموزه های دینی ما داریم میگن که از جوان ها، از نوجوان شروع کنید برای آموزش، از کودکان. یه چیزی که متاسفانه تو فضای مجازی ما الان شاید نمیخوام بگم خیلی ولی وجود داره، کمش هم به نظر من صحیح نیست، بحث مدلینگ کودکانه. یعنی شما میبینید که کودک خدمت شما عرض کنم نوجوان با اون روحیه لطیف جوانیش به خاطر بعضی از مطامعی که بعضی از شرکت ها و بعضی از مجموعه ها دارن اینا ترغیب میشن از سمت خود خانواده ها که به عنوان یک مدل استفاده بشن. قطعا مستظر هستید کسی که به عنوان مدل استفاده میشه، خب پوشش همیشه به عنوان یک پوشش رسمی نخواهد بود، قطعا با یه سری لباس ها و یه سری ملزوماتی هستش که بعدا برای روحیه این بچه تأثیر خواهد گذاشت و اون موقع ما نباید بگیم که آقا چرا فرزند ما داره به رفتار پرخطر در فضای مجازی نشون میده، چون ما خودمون باعث این قضیه شدیم. که اینجا هم میطلبه بعضی از مسئولین زیرفت ما توی این حوزه بیشتر دقت بکنن، چون ما بحث قضیه مدلینگ تو کشور نداریم. چرا بعضی از قسمت‌ها دارن به همین راحتی تو فضای مجازی فعالیت میکنن با نام خاص، نشانی خاص و مواردی که میتونه به نظر من خیلی راحت‌تر پیگیری بشه.
بیشتر صحبت میکنیم انشالله راجع به مصادیق و تعریف خود این رفتار پرخطر و در حقیقت نکاتی که بهش مربوط هست. اجازه بفرمایید از جناب سرهنگ مهدی شکیب بپرسم که رئیس حوزه نظارت اداره کسب و کار اینترنتی پلیس فتا هستند. میخوام بپرسم که حالا تا اونجایی که گفتگو میکردیم قبل از برنامه، شما معتقدید که تحلیل یا شاید فراتحلیل آمارهایی که موجود هست میتونه یک نقش راهنما رو داشته باشه تو حوزه برنامه ریزی؟ در بخش قبلم که راجع به آمار صحبت کردید، من حالا میپرسم که چطور میشه از اینها بهره گیری کرد و چه حوزه‌ای باید در حقیقت نقش آفرینی بکنند؟
دوست عزیزمون کار من راحت کردن، یعنی توی حوزه وارد شدن که دیگه نیاز نیست من تو اون حوزه بحث کنم. من باز برمیگردم به بحث آمار و بحثایی که چه استفادهایی میشه از اینترنت کرد، استفادهای مثبت و منفی. یعنی ما استفاده از اینترنت و فضای مجازی رو فقط به صورت منفی نباید ببینیم. خب ما گفتیم که 73% مردم ایران، 73 میلیون از مردم ایران دارن از اینترنت استفاده میکنن، یعنی نفوذ اینترنت یه چیز بالایی هست، یعنی یه آمار بالایی هست،
قابل توجه هست،
واقعا قابل توجه هست.
چون آخه یه نکته وجود داره، مثلا شاید آتشی باشه که آتش کاذب هم هست، شاید آتش مربوط به کشورهای در حال توسعه هست، که مثلا ما میگیم 2G 3G 3.5G 4G حالا 4.5G بعد مثلا نسل جی مخفف نسل هست دیگه، شنوندگان استهزار دارید دیگه، جنریشن یا اون جی که بعد از این عدده ها میاد، و مثلا 5G که حالا مثلا ما بگیم با پهنای باند بسیار فوق العاده میتونیم این کار رو یه مبادله داده‌ای داشته باشیم، اما ملزومات اون هم باید باشه دیگه، یعنی آیا محتوای متناسب با اون در دسترس هست یا خیر، آیا نقش آفرینی دستگاه‌های مختلف مشخص شده یا نه، آیا پیوست فرهنگی راجبش دیده شده یا نه. حالا این نکته‌ای که شما می‌فرمایید تو بحث ضریب نفوذ، از اونورم تا مثلا به خاطر نبود دانش فنی قابل ملاحظه یا در حد راهبری در سطح عموم به صورت کاربران که با موبایل داره کار میکنه، دو تا دکمه میزنه، انتخاب میکنه، یه فایلی رو ارسال میکنه، شاید بلد نباشه با رایانه کار بکنه و مثلا میگه خب این اینترنت ضعیفه، در صورتی که اینترنت با سرعت بالا هم ممکنه در اختیارش باشه. یعنی به صرف حس و حال کاربران فقط نباید توجه بکنیم که آی سرعت من خیلی خوبه یا بده. این ضریب نفوذه یک تعریف هایی داره دیگه، درسته؟ و اینکه به نظرم بالا بودن اون و پایین بودن اون خیلی نباید ما رو نگران بکنه. بحث اینه که این باید باشه که آیا وضع ما وضع خوبی هست یا نه، رو به رشد هست یا نه. اینکه بگیم مثلا عدد فقط عدد بالایی است ولی مردم بهره ای نبرن، این هم باز به نظر میاد که ارزش نداشته باشه.
ببینید ما تو بحث حالا سرعت اینترنت رو مطرح کردید، بین 140 تا کشور ما رتبه 50 رو داریم تو سرعت اینترنت تو دنیا و رتبه اینترنت همراه رتبه 50 رو داریم، تو اینترنت ثابت بین 175 تا کشور رتبه 135 رو داریم. یعنی سرعت اینترنت تو ایران خیلی هم بالا
نیست، ولی تو حوزه همراه بالا به صورت نسبی خیلی بالاتر از حوزه اینترنت ثابت هست. اینم خودش این نکته میتونه به همراه داشته باشه.
من اجازه میخوام یه آماری هم دوباره خدمتتون عرض کنم، بعد بریم بحث حالا این مواردی که شما فرمودید انجام بدید. ببینید تمام 74% کل کاربران اینترنت گفتیم که از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن. میخوام بحث رده‌های سنی هم اینجا مطرح کنیم. و 89% کاربران 18 تا 29 سال که حالا مورد بحث ما هم هستن از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، یعنی 89% جوان‌ها از شبکه‌های اجتماعی بهره میبرن. از بین این تعداد 76% کاربران زن هستن و حدود 72% کاربران مرد هستن.
یه توضیح بدیم راجع به این آمارا. این آمارا آمارای از صد نیست، یعنی آمارای چند گزینه‌ایه که به صورت فرم ها پر میکنن و خب جمعشون قطعا صد نمیشه، چون من میام توی حوزه‌ای نظرم رو میدم. جوان
هم پوشانی دارن،
هم پوشانی داره، چون شنونده ممکنه یه بخشی از بحث رو بشنوه ببینه خب جمع این دوتا زن و مرد خب باید بشه صد دیگه، به این صورت نیست. بله،
از بین این تعداد 74 ببینیم درصد هایی که من اعلام میکنم
نسبت به اون اولی هست
درصد
هست، یعنی کسانی که عضو شبکه های اجتماعی هستن چه درصدهایشون چه مثلا فعالیت هایی رو انجام
بله
چه مشخص هایی دارن.
کاربران 30 تا 49 سالمون 82% این آمار رو تشکیل میدن و کاربران 65 سالمون هم 49% از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن که خب اینم باز آمار بالایی هست. ببینید من این آمار رو گفتم خدمتتون، عرض کردم به خاطر این که به این برسیم که الان تمامی مردم ایران تو تمام رده های سنی دارن از موبایل، شبکه های اجتماعی، اینترنت استفاده میکنن و نیازی هم به آموزش های خاص رایانه‌ای ندارن، یعنی اینترنت دیتا همه چیز رو راحت کرده.
خودش میتونه یه فرصت هم باشه ها،
هم فرصت میتونه برامون باشه
هم اشکال و تهدید
منفی.
ما... چون به هر حال آموزش حداقلی رو دیدن دیگه، کسی بگی برو تلفن همراه تو بردار این دوتا کار رو انجام بده خیلی نمیگه بلد نیستم، یعنی با یه سری مهارت‌های زمینی آشنا شده. و جالبه که اون 65 ساله ها رو که گفتی 49%، یعنی که فقط این فناوری جوان‌ها رو درگیر خودش نکرده.
بعد
واقعا تو حوزه کسب و کارم که شما تشریف دارین شاید بشه این نوید رو بده که کسایی که میخوان تو حوزه کسب و کاری که مربوط به بزرگسالان هم هست فعالیت بکنن مخاطب دارن. 50% عدد قابل توجهی 49% که گفتید.
ببینید ما همیشه گفتیم که اینترنت مثل چاقوه، یعنی دو تا دم داره، یعنی هم میتونه استفاده مثبت ازش کرد و هم استفاده منفی میشه ازش کرد. ببینید ما فقط در مورد استفاده منفی نباید صحبت کنیم. الان تو حوزه تو جامعه ما با توجه به این که حالا این ذریب نفوذ هست و همه اقشار جامعه دارن استفاده میکنن، خب به طب میشد از این فرصت استفاده کرد و خب خوب هم استفاده شده و داره به جاهای خوبی میرسه. کسب و کارهای اینترنتی دارن پا میگیرن تو ایران، تو کشور ما الان حدود 300,000 حدودن 300,000، این آمار خیلی رسمی نیست، آماری که ما حالا از جای مختلف گرفتیم، حدود 300,000 استارتاپ و کسب و کار دارن تو فضای مجازی فعالیت میکنن. از بین این 300,000 تا 40,000 حدوداً 40,000 تا مراجعه کردن به وزارت صنعت و معدن، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نماد اعتماد الکترونیکی گرفتن.
این نماد معروف.
بله بله این نماد معروف. حالا من این آمار رو گفتم میخوام بگم که ببینید 300,000 تا کسب و کار واقعاً آمار خیلی خوبی هست، یعنی نشون میده که مردم ما دارن استفاده خوبی از اینترنت میکنن. منتها بحثی که هست اینه که اونجایی بد میشه که ما وابستگی به اینترنت پیدا میکنیم، به موبایل پیدا میکنیم و این صرف اینترنت هم نیست، به بازی های رایانه‌ای به و موارد مختلف. من در خدمتتون هستم اگر باز.
زنده باشید. سوال داشتم راجع به این بحث اینمات. خب با آقای ستوته تو یکی از برنامه صحبت میکردیم، نظرشون این بود که تو فضای موبایل و تلفن همراه تو اپلیکیشن ها ما هیچ اینمادی نداریم. شبکه‌های اجتماعی. گفتم این یادآوری رو داشته باشیم نسبت به شنوندگان که چون میگیم به اصطلاح رفتن اینماد گرفتن، ممکنه یکی بیاد اون عکسو کپی کنه، جعل کنه و بگذاره تو شبکه‌های اجتماعی.
شنوندگان هم شبکه‌های اجتماعی که فیلتر شدن توسط حاکمیت جمهوری اسلامی.
بسیار خوب، این هم نکته مهمی هستش. خب جناب ستوده، شما تأکید داشتین بر لزوم مدیریت توی حوزه فضای مجازی و برنامه‌ریزی برای جوانان و اینکه علل گرایششون رو در حقیقت باید بررسی بکنیم. بخشایی رو گفتید، به اضافه اینکه همون محور رو اگر موافقید ادامه بدیم و بحث نوع رفتارهای پرخطر و تبعاتشون رو هم ادامه بدیم به گفتگو راجع به مصادیقشون.
بله، خدمتتون عرض بکنم که حالا با توجه به ماهیت این برنامه، قطعاً همونطور که جناب فرمودن فضای اینترنت فرصت‌های بسیار زیادی داره، یعنی ما منکر موارد قطعاً نخواهیم بود و نیستیم، چون دنیا داره به این سمت میره. هدف ما بیشتر از بین بردن تهدیدهاست و گوش زد کردن تهدیدها به مسئولین زیربط، به خانواده‌ها و به کاربران فضای مجازی. اجازه بفرمایید بحثم رو با یه صحبت از مقام معظم رهبری من ادامه بدم. حضرت آقا سال 95 19/8/95 مطلب رو فرمودند با این مضمون و با این متن که فضای مجازی حقیقتاً قتلگاه نوجوانان و جوانان شده است، منطقه عظیمی از این فضا اکنون در دست دشمن است، باید دشمن رو از این فضای مجازی برانید و بتارانید. ببینید این دغدغه بحث قتلگاه شدن و لفظ قتلگاه در مورد جوانان و نوجوانان از لسان ولی امر خدمت شما عرض کنم مسلمین جهان قطعا به عنوان یک دغدغه و به عنوان یک درخواست هستش که باید بیش از پیش بهش پرداخته بشه. قطعا تو حوزه بحث جرایم جناب سلام میتونن خیلی سهل بذارن.
خب میشه اینو سند بالادستی،
سند بالادستی
اینو راهبرد. من تا
دیدی که
دستگاه نظارتی، شما میخواستم تو بخش بعدی این سوال بپرسم چون مطرح کردید، حالا اجازه بدید همین بحث رو ادامه بدیم، بعد حالا باز میگیم راجع به مصادیق رفتار پرخطر تو فضای مجازی صحبت میکنیم. خب چطور باید این راهبرد رو بهش عمل کرد؟ به اضافه اینکه ایشون جای دیگه هم فرمودن که من نمیگم حالا غریب به این مضمون که اصلا کل این فضا رو ببندید،
قطعا این نیست،
راه باز کنید. حالا غریب به مضمون عرض میکنم و مثالای راجع به راه و در حقیقت مخاطراتی که در یک راه هست، یا اصلا جاده سازی به معنی اون تسهیل زیر ساخت یا اتوبان و اینها رو فرمودند، قطعا نکات مثبتش رو هم مد نظرشون هست. یک هشدار نسبت به کسانی که مسئولیت دارن، حالا نگی مدیر، یعنی در حقیقت مورد سوال خواهند بود که تو حوزه مدیریتیشون باید نکاتی رو هم همزمان رعایت بکنن که اون فرصت غالب باشه و اون تهدید به حد اقل برسه. خب ببینیم چرا کارهای نظارتی و مدیریتی میشه.
حالا شما مطلب رو فرمودید در مورد فرمایش حضرت آقا، یک نکته دیگه هم عرض بکنم در اهمیت این فضا. ایشون فرمودن اگر من مشغله بحث قضیه رهبری رو نداشتم، خودم متولی امر فضای مجازی
میشدم.
این تأکید ایشون بر اهمیت این فضا خودش مؤید این داستان هستش که به هیچ عنوان بحث این نیست، باید فضا مدیریت بشه. ببینید زمان ما در فضای مجازی طبق اون عرایزی که توی بحث قبل داشتم خدمت شما در مورد این که معروف شدن به چه قیمت و محبوبیت، ما نیاز به یه سری رهبران فکری داریم.
بله.
نیاز به یک کسانی که علمداری بکنند در فضای فرهنگی و فضای مجازی و جهت‌دهی بکنند خواستگاه جوانهای ما رو به سمت یک مطلوبی که اون مطلوب حتما باید مشتمل بر عقاید دینی و عرق ملی باشه. یعنی افرادی باید میتونن تو این حوزه به عنوان علمدار معرفی بشن، به عنوان رهبر فکری معرفی بشن که نسبت به عرق ملی کشور قطعا پایبند باشن و نسبت به عقایدی که همه ما به اونها پایبند هستیم،
یعنی نسبت به ارزش‌های ملی و حالا ارزش‌های فرهنگی و دینیمون. بله،
چون ببینید قطعا شاید برخورده باشیم حالا بعد از افراد، چون امروزه اون تغییر اون ارزش ها شاید صورت گرفته باشه، شاید شأنیت و کرامت افراد یک جوری داره ترجمه میشه به تعداد، حالا به تعبیر فضای مجازی ها، فالوور هایی که شخص داره. قطعا یک رفتار اون شخص خیلی از افرادی که به واسطه شاید حضور حقیقی خودشون که قابل احترام هستند و مردم به اونها علاقه ای دارند، در فضای مجازی گاهن یک خطهی هایی صورت میدن که اینها میتونه تبعاتی فردا روزی هم برای دیدگاه فکری اون جوان داشته باشه با توجه به پذیرش بیش از حد جوانان. چون خودت مستظر هستید کسی که بالاخره پای به سنگو داشته باشه قطعا خیلی محتاط‌تر کار میکنه.
بله.
اون خواستگاه خب. و پذیرش خیلی کمتر خواهد بود نسبت به
بله. با توجه اینکه ما شماره پیامک 30035 رو اعلام کردیم و شنوندگان هم آشنا هستند و شماره پیامگیر